بچه هم بتونن زندگیشون رو خوب بچرخونم هم خوشم.
عزت احترام
امنیت به زندگی.
آرزو این علی زیارت بری، یعنی آزابان برم زیارت.
خدا قدر پدر مادرانتون، پدر بزرگا مادر بزرگاتون رو داشته باشید.
مجله سالمندی.
با نام و یاد خدای مهربان، خانم ها آقایان، سالمندان عزیز سلام، خوش آمدید به برنامه مجله سالمندی. راه ارتباطی ما شماره تلفن 22-65-28-76 و سامانه پیام کوتاه 30102. موضوع برنامه امروز ما زونا در سالمندانه. امروز از صحبت‌های جناب آقای دکتر سید مهدی طبایی که شو متخصص پوست هستن و عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران در برنامه مجله سالمندی استفاده می‌کنیم. راه ارتباطی ما مجددا تکرار کنم، شماره تلفن 22-65-28-76 و سامانه پیام کوتاه 30102. بخشی رو خانم قندی برامون ارسال کردن تحت عنوان توانیاب. آیا سالمندان میتونن از عینک‌های مطالعه آماده استفاده کنند؟ طرح باور، نکته طلایی و پاسخ نکته امروز و پاسخ طلایی هم بخش های دیگری است که در مجله سالمندی رادیو سلامت تقدیمتون میکنه. ساعت 11:02 است. متشکرم که با رادیو سلامت همراه شدید و مجله سالمندی رو میشنوید. برنامه تا ساعت 16 ادامه داره. خواهش میکنم که در کنار ما باشید. شماره تلفن 22-65-28-76 و سامانه پیام کوتاه 30100. عرض کردم امروز میخواییم راجع به زونا در سالمندان صحبت کنیم. اغلب ما ویروس آبل مرغون رو میشناسیم یا بیماری آبل مرغون که توسط ویروسی ایجاد میشه. این ویروس برخلاف تصور ما در بدن باقی میمونه و ممکن هست که در واقع زمانهای دیگه با افزایش سن مجددن این ویروس فعال بشه و بیماری زونا در شخص ایجاد بشه. اما آیا با افزایش سن احتمال ابتلا به زونا افزایش پیدا میکنه یا خیر، و کدام دست از سالمندان در معرض خطر ابتلا به زونا قرار دارن؟ امروز راجع به علائم بیماری که زونا صحبت میکنیم و همینطور روش های درمان. آیا این بیماری میتونه در سالمندان هم واگیردار باشه یا نه؟ راهی انتقال و یا سرایت زونا در سالمندان چه راهایی هست و برای کنترل زونا در سالمندان باید چه اقداماتی انجام داد؟ جناب دکتر سید مهدی طبایی، متخصص پوست و عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران مهمان رادیو سلامت هستند و تا لحظاتی دیگه آقای دکتر هم به جمع ما ملحق میشن. شماره تلفن 22-65-28-76 و سامانه پیام کوتاه 30102 رو به خاطر بسپارید.
We'll be right back.
بله جناب دکتر سید مهدی طبایی اینجا حضور دارن. سلام عرض میکنم آقای دکتر، خوش آمدید.
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه امروزمون.
خیلی متشکرم. ممنون آقای دکتر، ممنون تشریف آوردین. خب قبل از اینکه شما بیاد من این مقدمه گفتم که به هر حال اونایی که مطالب آبل مرغ میشن بله. در کودکی این ویروس در بدن از بین نمیره و باقی میمونه و در واقع دوران‌های دیگه از سن ممکنه که فعال بشه و حالا این دفعه دیگه اسمش زنا خواهد بود.
دقیقاً.
اگه من اشتباه کنم تصحیح می‌کنم در قیصات برام بفهمید آقای دکتر چقدر احتمال ابتلای سالمندان به زنا هست؟ حالا می‌خوام بدونم که در واقع این احتمال خیلی زیاده، چون یکی از در ما برنامه امروز رو به درخواست یکی از سالمندان عزیز گذاشتیم که در واقع پخش می‌کنیم، ایشون تماس گرفتن و خواستن درخواست کردن که در واقع بیماری زنا پرداخته بشه.
بله.
چقدر احتمال ابتلای سالمندان به زنا وجود داره؟
همونجور که اشاره کردیم و به درستی هم هست، زنا همونجور که میدونی بیماری ویروسیه.
بله.
ویروسی از خانواده در واقع واریسلا به نام واریسلا زوستر.
بله.
در واقع میتونه بیماری آبل مرغان و بیماری زنا را در انسان ایجاد بکنه. این بیماری همونجور که میدونی جزء دسته بیماری های قابل سرایت و واگیردار هست که به صورت اولیه اگر این ویروس وارد بدن انسان بشه که معمولا از طریق تنفسی و در واقع ترشحات بدن یا حتی ترشحات زایعات پوستی به صورت آبل مرغان تظاهر پیدا میکنه، این ویروس وقتی وارد بدن شد متاسفانه قابلیت دفع کامل از بدن وجود نداره، به صورت نهفته در ریشه های عصبی، ریشه هایی که نزدیک عصب نخاع ما هستن، به صورت نهفته باقی میمونن و میتونن در سنین بالاتر دوباره فعال بشن. علت فعال شدن مجدد این ویروس خب عوامل مختلفی براش ذکر شده، مهمترین عامل در واقع اختلالاتی هست که ممکنه در سیستم ایمنی افراد ایجاد بشه. به هر دلیلی که سیستم ایمنی ما دچار ضعف بشه یا دچار استرسی بشه، ممکنه که فرصت فراهم بشه برای این ویروس خفته در ریشه‌های عصبی که این بار به شکل زنا خودش رو نشون بده در بدن ما. خب یکی از علتی که باعث افت سیستم ایمنی ما میشه افزایش سن هست.
بله.
به همین خاطر هست که شاید این ویروس رو ما معمولا از سن بعد از 50 سال یا 60 سال بیشتر میبینیم، به دلیل ضعف سیستم ایمنی که هم ناشی از سن ممکنه باشه هم ناشی از بیماری‌های زمینه‌ای باشه که در اون سنین شایع‌تر هست، مثل دیابت، مثل استفاده از داروهایی که در واقع سیستم ایمنی رو تحت تاثیر قرار میده، از جمله داروهای تعدیل کننده سیستم ایمنی که در بیماری مختلف استفاده میشه، از جمله کورتیکواستروئیدها یا کورتون‌ها ممکنه که این رو تشدید بکنه. البته این به معنی نیست که در سن پایین‌تر ما زنا نداریم. زنا حتی در بچه‌ها هم دیده شده و مخصوصا بچه‌هایی که دچار مشکلاتی هستن از بابت تغذیه‌ای، از بابت مسائل ایمنی میتونن در واقع این بیماری رو بگیرن و خب تظاهرات مختلفی هم ممکنه داشته باشه.
بله خیلی متشکرم. پس آقای دکتر وقتی بار اول این ویروس وارد بدن میشه و علائمش بروز پیدا میکنه بهش میگیم آبل مرغان.
بله.
و در دفعات بعد این ویروس همون ویروسی هست که یک جای پنهان شده در ریشه های عصبی و فعالیت میکنه. حالا میتونه در کودکان باشه، میتونه در حالا سنین نوجوانی، در بزرگسالی و در سالمندان بروز پیدا کنه. حالا گروه سالمندی به لحاظ اینکه فرمودین که ممکن مشکلات ایمنی داشته باشن، اون دسته از سالمندان که دلایلش هم برای ما فرمودین، چون دیابتی هستن، داروهای مختلفی مصرف میکنن، خود همین داروها میتونن داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی باشن و مجموع این عوامل میتونن جزء در واقع به عنوان عوامل زمینه ساز باشن که یک سالمندی مبتلا به بیماری زنا بشه. آیا میخواید راجع به علائم صحبت کنیم و اینکه آیا تفاوت عمده‌ای در علائم زنا در دوران سالمندی و زنا، حالا خود آبل مرغون اولیه یا زنا در مثلا کودکان و نوجوانان وجود داره یا نه، به عنوان علائم غالب بشناسیم؟
بله اگر اجازه بدید پس از آبل مرغان شروع کنیم.
بله حتما.
ببینید آبل مرغان در واقع بیماری هست که بیماری حاد تنفسی و حاد ویروسی ما میشناسیمش. خیلی وقتا علائمش به این صورت شروع میشه که با یک علائم شبیه سرماخوردگی آغاز این بیماری است، یعنی به صورت تب، به صورت سردرد، ضعف و بیحالی، سرفه و علائمی که در واقع علائم تقلید کننده بیماری سرماخوردگی است. بعد از مدتی یه خورده با فروکش کردن تب زایات پوستی شروع میشه که زایات پوستی به صورت دونه های قرمز رنگی که از سر و صورت، گاهی اوقات از تنه، اندام ها در واقع شروع میشه و به صورت پراکنده و گسترده بسته به شدت بیماری توسعه پیدا میکنه. این زایات میتونه زایات دونه های قرمز رنگ باشه، میتونه زایات آبدار باشه، یا حتی میتونه که حاوی زایات شبیه جوش یا زایات چرکی باشه. خیلی خارشدار هست در اغلب موارد و آزارنده هست و میتونه که عوارض پوستی به جا بذاره از خودش، مخصوصا اگر دستکاری بشه میتونه عفونت های ثانویه بهش اضافه بشه. گاهی اوقات اسکارهایی از خودش به جا میذاره آبل مرغان که خب اسکارهای فرو رفته و بدشکلی هستن و به صورت دائمی ممکنه در سطح پوست فرد مبتلا باقی بمونن. اگر در مناطق باز پوست این زایات وجود داشته خب از لحاظ زیبایی ممکنه به پوست آسیب برسونه. البته خوشبختانه راهکارهایی الان در دسترس هست که میتونیم اسکارهای ناشی از آبل مرغان رو تا حتی شرایط قابل قبولی بهبود ببخشیم. خب تو سنین کودکی وقتی فردی مبتلا به آبل مرغان میشه معمولا بیماری ممکنه بین 7-8 روز تا 10 روز طول بکشه و یک بیماری هست که خود به خود محدود میشه. درمانهای حمایتی ما داریم، چون درمانهای زایات ویروسی و بیماری ویروسی در بدن انسان اصولا حمایتی هست. البته خوشبختانه داروهای اختصاصی برای درمان این ویروس وجود داره که اگر هرچه زودتر شروع بشه نتایج بهتری داره و طول دوره بیماری رو میتونه کم بکنه، شدت بیماری رو میتونه کم بکنه و اینکه فرد به صورت ساده تر این دوره بیماری رو از سر بگذرونه. ولی آبل مرغان هرچه سن بیشتر باشه و فرد مبتلا به آبل مرغان بشه معمولا علائم شدیدتر هست. بنابراین اگر کسی در کودکی آبل مرغان میگیره معمولا بیماری محدودی هست و بیماری خفیفی هست. هرچی در سن بالاتر این مواجهه صورت بگیره به دلیل شکل در واقع سیستم ایمنی بدن و تداخلاتی که ممکنه ایجاد بکنه معمولا بیماری شدیدتری خواهد بود. کسی که دچار آبل مرغان میشه بعد از بهبود همونجور که گفتیم ویروس در بدنش نهفته میمونه. در اثر یک عامل تحریکی که میتونه این تحریک یک تحریک در واقع ایمنی باشه که سیستم ایمنی بدن در واقع تحت تاثیر قرار بگیره و کاهش پیدا بکنه، یا میتونه در اثر استرس ها و تعلمات روحی هم حتی باشه که این ویروس میتونه به هر دلیلی فعال بشه مجدد. این بار معمولا به صورت زونا خودش رو نشون میده. زونا بیماری هست که معمولا با درد شروع میشه، یک بیماری دردناک پوستی هست. معمولا یک منطقه خاصی از پوست رو درگیر میکنه، به صورت آبل به شکل آبل مرغان پراکنده و منتشر نیست، در یک محدوده مشخصی از پوست ما که منطبق با یک رشته عصبی موجود در ناحیه پوست ما هست که یک ریشه نخاعی در واقع متصل میشه معمولا گرفتار میشه. اغلب زایات روی تنه هستن، قسمت قدام و خلف تنه رو درگیر میکنن، ولی خب در هر جای دیگه پوست میتونه ایجاد بشه. گاهی اوقات زایعه در سر و صورت ممکن ایجاد بشه، گاهی اوقات حتی زایعات در ناحیه گوش و دهان میتونه ایجاد بشه و در اندام ها هم در واقع مواردی ها ما میبینیم، ولی خب شایع ترین منطقه درگیر در تنه هست.
شکل زایعات به چه صورت؟
شکل زایعات شبیه در واقع زایعات آبل مرغون هست، ولی این دفعه خیلی فشرده و محدود. یعنی ما با دونه های قرمز رنگ، دونه های آبدار و زایعات شبیه جوش طرف هستیم که در یک رشته عصبی خاص به صورت یک طرفه یک سمت بدن رو درگیر میکنه. این شکل شایعی هست که از زونا داریم. خود زونا هم در واقع بیماری هست که معمولا مثل آبل مرغان محدود هست، در عرض یک هفته 10 روز زایعات پوستیش تو مواردی که معمول هست در واقع بهبود پیدا میکنه. مشکل درد زایعات هست که خب یک درد برخلاف آبل مرغان که ممکنه خارش داشته باشه، اینجا بیشتر یک درد خنجری داریم که بسیار ممکنه آزارنده باشه و بیمار خب در جستجوی بیشتر درمانهایی هست که بتونه دردش رو ساکت بکنه و این دوره رو بتونه بگذرونه. البته بعضی وقتا بعد از بهبود زایات پوستی در زونا، مخصوصا در افراد مسن، این دردها ممکنه حتی تا ماها هم ادامه پیدا بکنه و به شدت ممکنه که کیفیت زندگی افراد رو تحت تاثیر خودش قرار بده.
خیلی متشکرم دکتر. اگه زایات رفت و برگشت دارن یا این دردها مثلا در یک مدت زمان یا در یک دوره زمانی بعد از سپری شدن یک دوره زمانی دوباره فرد یکم بهبودی پیدا میکنه و بعد دوباره علائمش ظاهر میشه،
تو خود دوره بیماری که زونا
میخوان، بله،
تو خود دوره بیماری زونا که در واقع ممکنه یک بیماری باشه که دورش بین یک تا چند هفته طول بکشه، بله این درد ها ممکنه نوسان داشته باشه، ممکنه حتی با عواملی تحریک بشه، مثلا اگر ضربه‌ای به پوست وارد بشه یا لباس‌های تنگ بپوشن یا دچار استرس‌های روحی بشن، این درد ممکنه که افزایش پیدا بکنه. در مواردی که آرامش بهتری داشته باشن یا محیط آروم‌تری باشه، این درد ممکنه تخفیف پیدا بکنه. دردها دردهای نوسانی هست. در اوایل بیماری خب این دردها شدیدتر و ممتدتر هست در طول زمان. به تدریج که زمان میگذره از شروع بیماری، این دردها شدتش کمتر میشه، نوسانی تر میشه و در اغلب موارد از بین میره و سلامتی بیمار مجددا برمیگرده.
خیلی متشکرم. صحبت جناب دکتر سید مهدی طبایی رو میشنویم، متخصص پوست و عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران. موضوع صحبت ما هم زونا در سالمندان هست. اگر سوالی دارید میخوام خواهش کنم که سوالتون رو مطرح کنید در همین دقایق اولیه که برنامه شروع شده که بتونیم به سوالات شما پاسخ بدیم. شماره تلفن ما 2265287076 هست و سامانه پیام کوتاه 3102. بریم از دوستان یه فاصله بگیریم و برگردیم. ساعت 15:17 دقیقه است. ممنون که مجله سالمندی رادیو سلامت رو همراهی میکنید. عرض کردم درباره زونا در سالمندان صحبت میکنیم و جناب دکتر سید مهدی طبایی کارشناس برنامه هستن. خواهش میکنم سوالاتتون رو مطرح کنید. مسیرهای ارتباطی خدمتون عرض کردم، شماره تلفن 2265287076 و سامانه پیام کوتاه 3102. آقای دکتر طبایی، من در خدمتتون هستم. پس در دوران سالمندی میشه گفت که شکایت اصلی، شما میگین چیف کامپلین، درسته؟
بله.
در بحث زونا همون درد هستش که در نتیجه اون بصورات ایجاد شده و سالمندان بیشتر از این موضوع شکایت دارن.
مادر
مثلا در آبل مرغون خارش و به خارش که بعد از اون یک هفته که حالا فرمودین تب و به حال بیحالی و سردرد و این اتفاق میفته، اونجا خارش داره اذیت میکنه یک در واقع حالا کسی که مبتلا به آبل مرغون شده. ولی در زونا میفرمایید که درد شکایت اصلی.
بله.
بفهمید. اگه نکته هست اضافه کنید.
خواهش می‌کنم. در مورد همین درد میخوام خدمتتون بگم که این درد گاهی اوقات قبل از شروع زایایت پوستی انقدر زیاد و متنوع و اشکال گوناگونی داره که گاهی اوقات بیمارانی که مبتلا به زونا هستن و زوناشون در چند روز اول یا در هفته های اول تشخیص داده نمیشه و با درد به پزشکان مختلف مراجعه میکنن، بسیار آزمایش های گوناگون، عکس برداری ها، تصویر برداری ها و حتی مواردی رو ما متعددی رو ما داریم که به خاطر درد اولیه زونا که در واقع خب خیلی تشخیص دادنش هم سخته تا زمانی که زایایت پوستی تداوم پیدا نکنه، خب خوشحال کمتر پزشکی به اون فکر بکنه و مسائل مهمتر رو معمولا در نظر میگیرن. حتی جراحی های مختلف هم براشون انجام میشه، چون که این درد انقدر درد شدید و آزارنده ای هست که خیلی وقتا به اورژانس های جراحی ما فکر میکنیم و بیمار ممکنه حتی تحت عمل جراحی قرار بگیره و این واقعا یکی از چالش هایی هست که تو این حوزه وجود داره و باید که اگر بیمار خوش شانس باشه و به زودی زایایت پوستیش تظاهر پیدا بکنه، خب قاعدتا نجات پیدا میکنه از این کارهای بیهوده ای که انجام میشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر طبایی. اگر موافق باشید باور برنامه رو تو این لحظه مطرح کنید.
خواهش میکنم. دردهای درگیری زونا در ناحیه قفسه سینه معمولا با یک باوری همراه هست که بیماران فکر میکنن که در واقع این باور به این طریق مطرح میشه که دردهای ناشی از زونا در قفسه سینه مرتبط با دردهای قلبی و احتمال ایجاد سکته قلبی ممکنه برای بیمار فراهم بشه.
پس میتونیم بگیم که یکی از عوارض زونا در سالمندان مشروط بر این که دردها در ناحیه قفسه سینه باشه سکته های قلبی است.
به عنوان یک باور
بله. به عنوان یک باور مطرح کنیم که دوستان راجبش خواهش می‌کنم اظهار نظر بفرمایید. با برنامه مجله سالمندی همراه بشید و مشارکت کنید در برنامه. باوری که آقای دکتر تبایی مطرح کردن این هست که زنا میتونه باعث سکته قلبی بشه، این باور هست، در اون هم مشروط بر این که دردهای زنا در ناحیه قفسه سینه باشه. آقای دکتر تبایی من در خدمت هستم، اما آقای دکتر چطور سرایت پیدا میکنه؟ یعنی آیا همون مسیری که ویروس در آبل مرغون داره سرایت پیدا میکنه، ویروس واریسلا زوستر، از همین طریق هم منتقل در اینجا هم همین اتفاق میفته؟
نحوه سرایت بیماری زونا یه مقدار محدودتر هست نسبت به آبل مرغون. آبل مرغون ویروسی هست که هم از طریق تنفسی و ترشحات بدن منتقل میشه و همین که از ذرات پوستی ممکنه که قابلیت انتقال داشته باشه. در زونا با توجه به اینکه سیستم تنفسی به صورت اولیه درگیر نیست، در واقع ضایعات بیشتر به صورت انتقال پوست با پوست و طریق زخم‌های پوستی منتقل میشه. یعنی تا زمانی که بیمار دچار تاول‌های پوستی است و این تاول‌ها مترشحه هستند و اصطلاحاً خیس هستند، زونا قابلیت سرایت داره. بنابراین تو اون چند روز اول تا یک هفته ده روزی که از شروع زایت زونا میگذره، بهتر هست که بیمار نسبت به افرادی که مستعد ابتلا به در واقع آبل مرغان هستن از این اجتناب بکنه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. اما بیم آقای دکتر باز هم راجع به عوامل زمینه‌ساز صحبت بکنیم. به هر حال تاکید داشتید که قرار نیست که همه سالمندانی که در کودکی مبتلا به آبل مرغون شدن در بزرگسالی مبتلا به زونا بشن، و یکی از موضوعات مهم رو مشکلات سیستم ایمنی یا اختلال در سیستم ایمنی مطرح کردن. به بعضی از دارو هم اشاره کردن. آیا عوامل دیگه هم هستن به عنوان عوامل در واقع تضعیف کننده سیستم ایمنی یا عواملی که زمینه ساز ابتلا یک سالمند به آبل مرغون هستن؟ اگرم موافق باشید ما به اون محدوده سنی هم اشاره کنیم. حالا اگر سن سالمندی رو در ایران 60 سال در نظر بگیریم، آقای دکتر هر 10 سال یک بار ببینیم که چقدر شانس یا احتمال درگیر شدن یک سالمند به بیماری زونا افزایش پیدا میکنه.
بله ببین، در مورد زونا من میخوام که به این نکته اشاره بکنم که خود بیماری زونا به عنوان یک بیماری شناخته شده قابلیت سرایت نداره. یعنی چی؟ یعنی که کسی که مبتلا به زونا هست، زونا رو منتقل به آدم سالم نمیکنه. یعنی من به عنوان یک فرد سالم از یک فردی که زونا داره زونا نمیگیرم.
بله.
من ممکنه آبل مرغون بگیرم. این نکته مهمی هست که باید بدونیم. این از این بابت مهم هست که فردی که مبتلا به زونا هست و معمولا این بیماری در اثر ضعف سیستم ایمنی برش غالب شده به هر طریقی که این ضعف ایمنی حاصل شده باشه، من باید از دو سه تا نکته مهم رو در نظر داشته باشم و از اون اجتناب بکنم. یکی این که در واقع تماس نزدیک با بچه های کوچیک نداشته باشم، به دلیل اینکه میتونم به دلیل ابتلا به زونا ایجاد بیماری آبل مرغان در بچه کوچک بکنم. و دومین گروه پرخطری که باید اجتناب بشه ازش در واقع خانم های باردار هستن.
بله.
به دلیل اینکه خانم های باردار مخصوصا اگر در چند ماه اول تماس داشته باشن با ویروس آبل مرغان، این ویروس به شدت برای جنین ممکنه خطرساز باشه و انواع و اقسام ناهنجاری های جنینی از جمله ناهنجاری هایی که مربوط به سیستم اسکلتی بدن هست و در انگشتان و دست ها و اندام ها اختلال ایجاد میکنه، تا ناهنجاری هایی که مربوط به سیستم های عصبی و مغزی هست و سیستم های حتی چشمی و شنوایی ما ممکنه که برای جنین اختلال ایجاد بکنه و این کار اتفاق بیفته. و همچنین خانمی که دچار در واقع با بیمار زونایی در تماس باشه و دچار آبل مرغان در انتهای دوران بارداری خودش بشه، ممکنه که این ویروس آبل مرغان رو به نوزاد خودش منتقل کنه و نوزاد با بیماری آبل مرغان به دنیا بیاد، که این هم ممکنه باعث چالش‌های زیادی برای نوزاد تازه متولد شده بشه، از جمله اینکه عوارض زونا رو تو اینها بیشتر ما می‌بینیم. در مورد سن اشاره کردیم و افراد مسن که درگیر زونا میشن، خب زونا تو سن بالا و همینطور ویروس آبل مرغان تو سن بالا ممکنه که عوارض متعدد زیادی برای بیماران ما ایجاد بکنه. سالمندی که در معرض در واقع یک فرد مبتلا به زونا قرار داره و ممکنه که به ویروس آبل مرغان دچار بشه، خب در معرض عوارض بسیار بیشتر نسبت به سایر بیماران هست، از جمله اینکه پنومونی یا زاتوریه ناشی از در واقع ویروس آبل مرغان تو اینها ممکنه شایع‌تر باشه. عوارض مغزی مثل مننژیت، مثل انسفالیت در واقع عوارض خطرناکی هستن، تو سنهای بالا ممکنه که با وجود آبل مرغان بیشتر ایجاد بشه و به همین خاطر لازم هست که در واقع ما یه مقدار اجتناب رو برای اینها رعایت کنیم. خوشبختانه الان در جوامع در واقع پیشرفته دنیا واکسن آبل مرغان در دسترس هست که برای گروه های پرخطر و حتی بر بعضی از کشورها برای همه جمعیت به عنوان یک واکسن روتین توصیه میشه و اینها رو انجام بدن که به شدت تونستن که آمار ابتلا به آبل مرغان و عوارض اون رو و بیماری ثانویه که به صورت زونات از آب پیدا میکنه مخصوصا تو جمعیت سالمندی کم بکنن، که این در واقع میتونه مد نظر ما باشه. و از اون بر در واقع ایمونوگلوبین های ضد ویروس آبل مرغان وجود داره که در جمعیت های پرخطر معمولا مثل زنان بارداری که در معرض این ویروس قرار گرفتن خب خیلی وقتا تجویز میشه و در کشور ما هم موجود هست برای اینکه جلوگیری بکنیم از اون عوارض شدید جنینی.
خیلی متشکرم دکتر. پس میشه گفت که اهمیت اینکه یک فرد سالمند با سالمندی که مبتلا به زنا هست تماس نداشته باشه و در واقع اون انتقال اتفاق نیفته یا اون سرایت، این هست که اون فرد سالمند دوم ممکنه به آبل مرغان مبتلا بشه. همونطور که در صحبتاتون اشاره داشتین در شروع بحث، آبل مرغان در سنین بالاتر عوارضش میتونه خیلی عوارض شدیدی باشه، مثلا بحثی مثل مننژیت و پنومونی یا آنسفالیت رو مطرح کردی. خب واقعا اینا عوارضی هستن که هر کدوم از اینا به هر حال ساعت‌ها میشه راجعش صحبت کرد و میتونه برای یک سالمند بسیار خطرناک باشه. خیلی ممنونم که به بحث خانم‌های باردار هم اشاره کردی. حالا ما معمولا تاکیدمون این هست که جوانترها مواظب باشن که مراقبت کنن که سالمندان از اونها به بیماری مبتلا نشن، مثلا تو بحث کرونا اگر خاطرتون باشه و الان هم همین تاکیدو داریم میگیم که حتما رعایت بکنن که سالمندان احتمال ابتلاشون به کووید کمتر بشه. اما از این ور باید حواستون باشه مثلا در بحثی مثل بیماری مثل زونا، یه خانم باردار اگر مبتلا به زونا بشه، حتی مبتلا به آبل مرغ، البته آبل مرغون بشه یا زونا، خودش میتونه برای جنینش هم بسیار خطرناک باشه، یا نوزاد مبتلا به زونا رو در واقع به دنیا بیاره، یا آبل مرغان رو اسخای میکنم به دنیا بیاره. خیلی ممنونم آقای دکتر طبایی. نمیدونم الان دوستان میخوان تلفن پخش کنن یا میخوایم آیتم یا اون بخش رو بشنویم. بله، بخش خانم قندی برامون ارسال کردن، عنوان این بخش توانیاب هست. گاهی وقتا سالمندان به حال با شروع پیرچشمی بعد از 40 سالگی چون در دیدشون دوچار مشکل میشن میخوان از عینک‌های مطالعه آماده استفاده بکنن. ببینیم آقای دکتر علی میرزاجانی استاد اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی ایران نظرشون چیه؟ استفاده از عینک‌های مطالعه به صورت دائم برای سالمندان توصیه میشه یا ایشون در واقع توصیه دیگه‌ای دارن؟ 2265-2876 شماره تلفن ماست.
توانیاب. افزایش سن همه اعضای بدن از جمله چشم را دچار کهولت و سالمندی می کند و به احتمال زیاد سالمندان دچار کمبینایی می شوند. دکتر علی میرزاجانی استاد گروه اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی ایران:
یکی از شایع‌ترین دلایل افت بینایی و اختلال بینایی در سنین سالمندی پیرچشمی هست که به طور شایع اتفاق میفته. بعد از 40 سالگی شروع میشه و هر ساله شدت پیرچشمی افزایش پیدا میکنه. یک سوال شایعی که در بین افراد سالمند هست این هستش که آیا از عینک های مطالعه آماده میتونن استفاده کنن یا نه؟ عینک های مطالعه آماده برای استفاده موقت اشکالی نداره، ولی برای دراز مدت و اینکه شما عینک مطالعتون رو و عینک فعالیت نزدیکتون رو به شکل از این عینک های آماده تهیه بکنید، دو تا ایراد بزرگ داره. یکی از این ایرادها این هستش که اگر در چشم شما عیب انکساری دیگه‌ای مثل آستیگماتیسم و یا دوربینی نزدیک‌بینی داشته باشید، اون نمرات در این نمره عینک‌های آماده اعمال نشده، به همین خاطر شما دید خیلی دقیقی نمیتونید داشته باشید. مسئله دوم مربوط به جنس عینک هست، عدسی که به کار رفته و همین